استنتاج في تصوير الحالة التي طرحت في هذا المقطع. رسیدیم به سوال سوم. سوال سوم که زراره فرض میکند که او ظن به اصابت پیدا کرده. گفتیم این ظنش هم همون شک که در حقیقت ظن غیر معتبر همون طرح شک. ظن به اصابت پیدا کرده. بعد فحص میکنه. میبیند نه نجاست در لباسش نیست. نجاست نیست. مثلا گمان کرده شاید مرجعی رد میشدم اونجا خونی بوده چیزی بوده ترشح کرده باشد به لباسم. یا از بینیم مثلا خون می آمده نکنه این کمیش همون لباس هم ریخته باشد. یقین ندارد ها فقط ظنی حاصل شده براش. فحصی هم می کند نه خونی چیزی نمی بینه روی لباسش. فصلا نمازشو می خونه. بله می دانم. حالا برای که بخواییم فرضیات رو بگیم یه بار دیگه سوال سالس رو مرور بکنیم که ببینیم چی بود سوال سالس. بعد بریم سراغ فرضیات. ارسان فرضون که بعد نمازش که تموم شد اون وقت تازه نجاست رو میابد. یه نجاستی پیدا میکنند. حالا بهتر این طور بگم کلی بگم یه نجاستی پیدا میکنند. حالا نمیداریم این همون خونه مال اون وقته یا لعلا بعد از نماز دو مرتبه یه قطر خونه از بینیش چکیده. دقیقا میکنم چی عرض میکنم بعد از نماز چکیده. این نمیدونیم چیز خبر نداریم. بالاخره هرچه هست که این نجاست بعد از نماز پیدا میشه. آیا همون قبلی است یا نه است جدیدی است اینش نمیدانیم. یعنی لااقل فرض سوال تعیین نکرد برای ما. راستون میاد تو خود متن روایت این بود که بله فرعیت فیه نگم رعیتها. اگر گفت رعیتها حتما همون نجاسته بود. اما رعیتو اعم از این که همون نجاست بشه این نجاست جدید. نمیخوام تاکید کنیم حتما نجاست جدید است نه. ولی فقط میخوام بگیم اعم هر با هر دو احتمال میسازه. خیلی خوب. امام چی فتوا داد؟ امام فتوا داد که نه اعاده نمیخواد. اعاده نمیخواد. چرا؟ خب بالاخره تو یقین داشتی که نماز که بدن لباس طاهره پاکه بعدم شک کردی و لکن با همون یقین وارد نماز شده و نماز تو شروع کردی یا یعنی استصحاب در حیات کردی با همون یقین وارد نماز شدی و دیگه اون یقین تو با شک هم نباید چی بشکنی نمازت درسته. خلاص درباره این مقطع فرمودن چهار فرضیه وجود داره. اگر بخوایم فرضیات رو یک به یک بخوایم بریم جلو چون از خارج بخوایم توضیح بدیم بعد تطبیق کنیم شما بدتر گیج میشید. اینا یک به یک بخوایم ببینیم که چی هست. چهار فرضیه بسیار زیباییشون طرح میکنن که دیگه انسان احساس میکنن چهار تایی که پنجمی نداره. یعنی همه حالات که موجود شده روشون بررسی کرده و دیگه مفرقی برای ما به نوعی نذاشته. الفرضیه الاولى فرضیه اول چیه؟ ای یفرض حصول القطع به عدم نجاسه عند الفحص و عدم الوجدان. بگیم عدم الوجدان دلیل علی عدم الوجود. این نیافتنش دلیل بر نبودنش بوده. مثلا فرض شود حصول قطع به عدم نجاست. نجاست در کانوس عند الفحص وقتی که فحص کرد و نیافت یقین براش حاصل شد که نجاستی نیست و همچنین و حصول القطع عند الوجدان بعد الصلاه بان النجاسه هي نفس ما فحص عنه ولم يجد اولا. بعد از نماز هم که نجاست رو در لباسش پیدا کرد یقین حاصل شد براش که این نجاست همون نجاستی است که دنبالش میگشته. یه نفس ما فحص عنه دقیقا همان نجاستی است که به دنبال اون میگشته. ولم یجد تو اولا قبلا پیداش نکرده بود ولی حالا پیداش کرد. خب تو این فرض شما دو تا یقین داشتی دو تا قطع داشتی درسته؟ یه حصول القطع به عدم نجاست قبل از نماز زمانی که ظن به اصابت پیدا کرد و فحص کرد. یه حصول القطع هم بعد از نماز. آیا کلمه شک شما اینجا دیدید؟ نه شکی اصلا در کار نیست. شکی در کار نیست. همش ما با یقین کار داریم. بریم روایت رو نگاه بکنیم همین قسمت سوم. یه بار دیگه بخونمش. قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك. من گمان کردم که نجاستی به لباس من اصابت کرده. ولم أتيقن خون مثلا خون بینی مثلا دم و رعاف مثلا به لباس من اصابت کرده یا منی اصابت کرده. ولم أتيقن ذلك اما یقین ندارم اما یقین نداشتم. فنظرت نگاه کردم فلم أرى شيئا چیزی ندیدم. ثم صليت نماز خوندم بعد از که نماز تمام شد فرأيت فيه نجاست دیدم تو لباسم. قال تغسله و تعید الصلاه، لباس رو میشوری نماز هم اعاده میکنیم. اوزم بلا تعید الصلاه، نماز اعاده نمیکنیم. قلت ولی مذاله، چرا نمازم اعاده نکنم؟ چرا نمازم اعاده نکنم؟ قال لانک کنت علی یقین من طهارتک ثم شککت. شک تو فرضیه اولایی که الان بحث کردیم هیچ جایی برای شک وجود نداشت، همش یقین بود. یقین قبلا یقین داشتیم، حالا یقین داریم. اما امام میگه شک کردی، حتی جایی برای شک نداشت از این فرضیه اولا. پس بگیم این ربطی به بحث ما ندارد. میفرمون به هذه الفرضیه غیر منطبقه علی المقطع جزما، این فرضیه انطباق بر این مقطع سوم از روایت ندارد قطعا و جزما. چرا؟ لانها لا تشتمل علی شک، مثلا شک توش نبود، ماشاءالله همش با یقین قد جلو رفت. لا قبل الصلاه ولا بعدها، نه قبل الصلاه صحبت از شک بود نه بعد الصلاه صحبت از شک بود. ما ان الامام قد افترض الشک، امام فرض کرده که این شک، امام که بی خود نمیگه ثم شککت شک کردی، بی خود که نمیگه که طبق قاعده من قواعد الشک، امام یه قاعده از قواعد شک را بفرمایید که بر او منطبق کرده. حالا ایشون کلی میگه طبق قاعده من قواعد الشک، برای اینکه هنوز ما کار نداریم استصحاب است یا قاعده الیقین، ممکنه قاعده الیقین همون شک ساری باشد، قاعده شک مقرونه مسبوق به یقین باشد که همون استصحاب است، یا قاعده بفرمایید که شک ساری باشد که بحث قاعده الیقین اونجا مطرح میشد. خیلی خوب، اینو فلان کار نداریم. امام سخنش رو شکه، ولی این فرضیه شک رو مطرح نکرد. بریم فرضیه ثانیه، الفرضیه الثانیه، ای یفرض حصول القطع بعدم نجاسه عند الفحص کما سبق. بذارید من این رو پای تخته نمیشتم براتون. ببینید مراحلی که مکلف طبق فرضیه ثانیه طی میکنه این است. اول یقین. یقین میشه چیزی؟ یقین به عدم نجاست. ببینید این قبل از این که ظن به اصابت براش حاصل بشه یقین داشت لباسش پاکی یا نه؟ یقین داشت، چون با لباس پاک با لباس طاهر از خونه خارج شدی داری میری، از یه جای رد میشی، اینا مثلا فرض کن گوسفندی کشتم خونش هم تو ریخته جاریه فلانه، ماشین رد میشه اون میپاچه مثلا، خب شما شک میکنید لباس شما پاشید یا نه؟ پس یعنی ولی اینکه نگفته اما در حقیقت اینم دارد، این یقینه به طهارت چی داشته. بعد از یقینه به طهارت شماره دو، پس یک یقین، دو ظن الاصابه مطرح میشه، زن پیدا میکند شک میکند که آیا اون نجاست اصابت کرد به لباس این یا اصابت نه. حالا که کار سوم، اتفاق سومی که میفته، مرحله سوم فحصه، میره شونو که بررسی کردن جستجو میکنه. وقتی فحص میکنه و بررسی میکنه خون رو پیدا نمیکنه، اون نجاست رو پیدا، اون بول منی هرچی هست اون رو پیدا نمیکنه. وقتی پیدا نکرد تو مرحله چهارم دوباره برش یقین حاصل میشه، یقینه به عدم نجاست. اما این یقین با اون یقین فرق داره. اون یقین اول یقین شماره یک بود، یقینی که از پیش داشت به طهارت لباسش. این یقین چه یقینیست؟ یقین بعد الفحص. خب یعنی چی؟ هم گفتیم عدم الوجدان یعنی نیافتن دلیل علی عدم الوجود، این رو نیافتن را دلیلی بر نبودن گرفته است. نیافتن را گفته عدم الوجدان یدل علی عدم الوجود، اینطور نیافتن را دلیل بر نبودن گرفته است. خب پس یه یقین هم باز یقین دوم براش حاصل شد، پس همون دو تا یقین برخورد کرده. و بعد مرحله پنجم دوباره شک براش حاصل میشه، دوباره شک. این چه شکیه؟ شک این شک حاصل میشه بعد از نماز که حالا خون رو دید. وقتی که خون رو دید شک میکند آیا این خون همان خونی است که در ظن الاصابه فکر میکرد بهش پاشیده یا خون جدیدی است. پس شد شک میکنه، شاید شما میگم شک نمیکنه، یقین میکنه که خون هست. بله حالا با این یقین دومش کار، این یقین سوم دیگه کار نداریم، دقت کن چه کار. نه حالا این شک میکنه، شک چیه؟ شک میکنه که آیا این خونی که الان بعد از نماز دیده آیا همان خونی است که در مرحله دوم این در ظن الاصابه فکر میکرد به لباسش اصابت کرده یا نه یه خون جدید است که بعد از نماز به لباس او چکیده. البته عبارت آقای صدر خود جمع جوره. الفرضیه الثانیه ان يفرق حصول القطع بعدم النجاسه عند الفحص. این کدوم قطعه؟ قطعه دومی است. طبق مراحلی که ما براتون چیدیم یقین دومیه میشه. طبق مراحلی که ما گفتیم این قطعه که آقای سعد اینجا میشه میگه اون قطعه میشه اون قطعه دومی. ان يفرق حصول القطع بعدم النجاسه، این که قطع حاصل میشود بعدم نجاست چه زمانی؟ عند الفحص، وقتی فحص میکنن. کما سبق، بنویسید کما سبق واسه فی الفرضیه الاولى، کما سبق فی الفرضیه الاولى. همچنان در فرضیه اولا هم چنین فرضی ما داشتیم که قد حاصل میشد به عدم نجاست بعد از فحص. و شک، کی شک میکنه؟ ایشون یقین دوم گفته، یعنی مرحله مرحله چهارم و مرحله پنجم فقط جلا این توی اصل فرضیه اشاره میکنه. و شک عند وجدان نجاست بعد از خلاص، بعد از اینکه نجاست رو بعد از نماز پیدا کرد تو لباسش، شک میکنه در چه چیزی؟ فی انها تلک، آیا این همون نجاستیه که قبل از نماز فکر میکرد به لباسش اصابت کرده؟ او نجاستون متأخره، یا نه یه نجاست جدیدیه. آیه صد میگن این فرضیه فعلا و با نگاه اول هم سازگاری با جریان استصحاب دارد، هم سازگاری با قاعده الیقین دارد. من قاعده الیقین یه بار وقتی میدونم میدانید مطابق تذکر فقط بودم یه بار بگم. قاعده الیقین اینو میگه، شما یقین دارید به طهارت ثوب در روز پنجشنبه، در روز جمعه شک میکنید به طهارت ثوب، اما این شک شما سرایت میکند از روز جمعه میره تا روز پنجشنبه. یعنی چی؟ یعنی شک میکنید که آیا اساسا همون روز پنجشنبه که شما یقین به کرده بودید لباستون پاکه واقعا پاک بوده؟ لعل همون پنجشنبه شما چی؟ اشتباه میکردید که بخونید پاک بوده. شک میره تا اون وقت، دقت میکنید؟ دید بعضی ها مثلا توی حرکتی، توی اقدامی، توی مؤسسه مرکزی راه میاندازن، بعد از مدتی براشون شک حاصل میشه در اصل کار، سرد میشن، سوز میشن. حالا شما این تو حرکت های اجتماعی میتونید بگید، توی انقلابات میتونید بگید، همه جا میتونید بگید چی؟ بله. خب سرد، بعضی که سرد میشن میگن آقا این مؤسسه، این مرکز، این انقلاب، این حرکت اولش خوب بود، الان بد شد، این اینطوری سرد. بعضی ها میگن نه، از اولش هم بد بود، چیزی که از ما اولش داغ بودیم، گرم بودیم، نمیفهمیدیم، حالا سر حساب شد. عجب، نه از اولش هم بد. دقت میکنید؟ اینی که میگه از اولش هم بد، از اول شک ساریه. لذا شما این بحثای اصولی براشون ثابت کنید که قاعده الیقین و شک ساری حجیتی نداره. لذا شما حق نداری، شما حق نداری که اون اول کار، مثلا اول انقلاب، اول تأسیس مؤسسه یقین داشتی که این کار خوبه، کماکان احساب هست قاعده الیقین. بله بله بله، از وقت که الا انا اون کلتون میتونه پاسخ بده که نه، من شک ساری ندارم، من یقین دارم اصلا اون وقت من اشتباه بوده. شک ساری دیگه شک باشد، شک میکنه آیا از اولش این کار درست بود اصلا؟ دقت میکنی؟ میگه نه، من شک ندارم، یقین دارم از اولش اشتباه بود. بله، حالا این من دو بخواهم میگم بزنید بحث اصول چقدر کاربردی واقعا اینطور تحت تأثیر قرار میگیره. و هذه الفرضیه تصلح، ما اگر کاربرد این بحث رو پیدا کنیم حقیقتا کاربردی هست. شما به اون نظریه معرفت شناختی مهمی که شهید صد دارد، مبانی منطق استقرا، در حقیقت این مبتنی است بر قوت نگاهشون در بحث علم اجمالی. شو از بحث علم اجمالی، از بحث علم اجمالی آمده. چون سوالش هم بود انگار ها، آره یه جای سوالش بود، اصلا خاطرم که بود رو بحث شد. اصلا بحثش تازه است. از قوتی که ایشون دارد در بحث علم اجمالی آمده استفاده که در اجتهاد الان کلن در اصول و در علم اجمالی آمده استفاده که در مبانی منطقی استقرا و اونجا بحث احتمالات و ضعف احتمالات و اون بحثی که مثلا ما مثلا در شبه غیر محصول اونا داریم که تعدد اطراف اون احتمال ضعیف میشد و فلان تلفیق کرد با مباحث ریاضی حساب احتمالات و اون بحث معرفت شناختی مهم رو مطرح کرده. من زود حال مخواهم میگم حالا ما مزاح میکنیم واقعا این بحثا میتواند کار بردم داشته باشد در مبانی خیلی از علوم میتونه به کار بره. ما متاسفانه اینو منحصر کردیم به همین بحثا، یعنی نیامدیم در این که در این بحث ها استفاده میکنیم خوبه، اما در انحصارش من تأسف رو با انحصار عرض کردم، نباید منحصر کرد در جای دیگه هم استفاده کنیم. خب ایشون میگن و هذه الفرضیه، این فرضیه تصلح لاجراء الاستصحاب فعلا فی ظرف السؤال، این فرضیه صلاحیت دارد برای اینکه ما بخوایم استصحاب رو فعلا در فرض سؤال جاری بکنیم. چرا؟ لأن المكلف على يقين من عدم النجاسة قبل ظن الإصابة. حالا این مرحله پنجگانه ما، مرحله اولش در حقیقت میگه اون یقین قبل از ظن اصابت. خب مکلف یقین داشت به عدم نجاست قبل از ظن الإصابة، این یقین اولی است. بعد ظن الإصابة حاصل شد، بعد استصحاب کرد یقینش را و نمازش رو خوند، با استصحاب وارد نماز شد، نمازش هم درسته، هیچ اشکال نداره. لذا امام فرمودن لا تعید الصلاه، نماز اعاده نمیخواد، با استصحاب نماز رو خوندنش مشکل هم نیست. فیستصحب استصحاب میکنه. پس میبینیم که با استصحاب جور در میاد این فرضیه. کما انها همچنان که این فرضیه تصلح لاجراء قاعده اليقين، همون بحث شک ساری از مقصدتون که صلاحیت در اجرای قاعده یقین هم دارد فعلا فی ظرف السؤال، باز در همین سؤال میشه قاعده یقین هم جاری کرد. چطور؟ لأن المکلف کان على یقین من الطهاره بعد الفحص. این کدوم یقینه؟ یقین دومی است، یقین دومی است. یقین داشت به طهارت بعد از که فحص کرد. وقد شک الان فی صحت یقینه هادا. ببینید خوب با من باشید، اون شک بعد از اینکه نماز خون تمام شد نجاست رو دید، خب شک میکنه این خون جدیده یا خونیست که قبل از نماز به لباس اصابت کرده. این شک که نمیتونه بره سراغ اون یقین اولیه، اون یقین اولیه مالا قبل از ظن اصابته، اون موقع که اصلا هیچ بحث اصابت مطرح نبوده. این شک اگر بخواد چیزی رو خراب بکنه این یقین دومیه، یقین بعد الفحص رو خراب میکنه. یعنی فحص کرد پیدا نکرد، یقین کرد که نجاست نیست. این شک میگه چی بهش میگه؟ میگه درست فحص نکردی، درست بررسی نکردی، درست نگاه نکردی. اگر خوب نگاه میکردی نجاست رو میدیدی. دقیقاً من چه ارزم اینو میخواد، این شک اینجا داره کارو خراب میکنه. پس میتونه از قبل شک ساری باشد، شکی که سرایت میکنه به یقین متیقینه بعد الفحص. لأن المكلف كان على يقين من الطهارة بعد الفحص، مكلف يقين داشت به طهارت بعد که فحص کرد. وقد شك الآن في صحة يقينه هذا، شك میکنه که آیا این یقینش صحیح هست یا صحیح نیست. از منظرتون که خیلی خوب بینید، لهذا الشك شك ساری، لهذا الشك شك ساری. نه داشته باشه، اما این یقین بعد الفحص مال قبل از نمازه. اگر این شک بره و این یقین بعد الفحص رو خراب بکنه، یعنی هنوز قبل از که نماز بخونه این نجاست بوده. پس نماز رو که نجاست خونده، نمازش رو با لباس نجس خونده، در این حال امام میگه چی؟ نه نماز اعاده نمیخواد. یعنی امام تصریح میکنم به این که اینجا نه خیر شک ساری نه درست نیست، از بسرتون که همون استصحاب درسته. چی؟ اگر ما قبول داشته باشیم شک ساری را، اگر قبول داشته باشیم دلیل و حجتش داشته باشیم. الفرضیت و ثالثه، فرض سبقه ما البته دوتا مسئله هست، خوب ترجمه هم اگر ما شک ساری، اگر ما قاعده الیقین را نهیم اون شک ساری، قاعده الیقین مجراش شک ساریه. یعنی اصول عملی مجراشون شک، او این شک یا مقرون است به علم اجمالی یا مسبوق است به یقین سابق یا شک بدویز، انواع اقسام شک ها دیگه، ولی شک اصول عملی مجراشون شک. یکی از قواعدی که مجرا شک قاعده علی یقینه، منتها چه شکی؟ شک ساری، شک سرایان کننده. منظور این است، این شک ساری اسم دیگر قاعده علی یقین نیست، بلکه مجرای قاعده علی یقینه. چی؟ بله، همیشه هر چیزی یقینی باشه شک ساری هم میتونه مطرح بشه، در صورت موردش باشه. خب حالا اینو میخواستم عرض بکنم، دو تا بحث. یک، آیا اساسا قاعده علی یقین حجیت دارد یا ندارد؟ حاضر اولا. دو، آیا اساسا این مورد و این سوال و جواب محل و مجرای قاعده علی یقین هست یا نه؟ آیا اینجا از قبیل شک ساریه یا نه از قبیل شک ساری نیست؟ ما بعدا خواهیم گفت که نه، ما برای اینکه بخواهیم از جمله استفاده بکنیم بعد ظهور عرفی رو نگاه بکنیم، و ظهور عرفی این جمله در این است که ارکان استصحاب اینجا تامن، نه ارکان قاعده علی یقین. یعنی حالا علا فرض اینکه قاعده علی یقین حجت باشد، این ارجاع اصلا محل جریان قاعده علی یقین نیست. الفرضیه الثالثه، فرض سوم، فرضیه سوم این چیه؟ دقیقا به عکس حالت قبلی، عکس الفرضیه السابقه. چجوری؟ به ان یفرض عدم حصول القطع بالعدم، قطعی نسبت به عدم حاصل نمیشه. بالعدم مثل ای عدم النجاسه، عدم النجاسه. ببینید باز دوباره بیارید، ببینید میگه قلت ان ظننت انه قد اصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت فلم ارى شيئا. آیا میگه یقین کردم نجاستی نیست؟ نه، میگه چیزی ندیدم. خود صائم میگه من چیزی ندیدم. میگه یقین دارم نبود؟ نه، نمیدونم یقین دارم نبود. میگه من چیزی ندیدم. چیزی ندیدم داله بر یقین نیست که نبود. میگه من چیز مشاهده نکردم، نجاستی ندیدم، لذا بنابر همون یقین سابقم وارد نماز شدم. اما آیا یقین کردی نجاست اصابت نکرد؟ از این جهت حرفی نمیزنم به ما، دقیق بکنم. خب بن یفرم، فرض کنیم عدم حصول قطع به عدم نجاست را عند الفحص، وقتی فحص میکند قطع به عدم نجاست براش حاصل نمیشه، فقط چیزی که هست نتیش که نجاست را پیدا نمیکنه. حالا نجاست هست نیست نمیدونه، همین نمیدونه فقط. خب همون یه شک است. و حصول القطع عند وجدان النجاسه و انها ما فحص عنه، و قطع حاصل می شود به چه چیزی؟ به عدم، در زمان که نجاست رو پیدا می کند، عقل نظرتون که به این که این نجاست ما فحص عنه، همان نجاستی است که در جستجوی آن بوده است. و فی مثل ذلك لا يمكن اجراء اي قاعده للشك فعلا في ظرف السؤال، در یه همچین جایی اصلا ممکن نیست اجرای هر قاعده از قواعد شک در ظرف سوال. چرا؟ لعدم الشك، اصلا شک اینجا نیست، شک اینجا در کار نیست. عرض مثلتون که بنویسید والقاعده تو سواء كانت قاعده اليقين او الاستصحاب، والقاعده سواء كانت قاعده اليقين او الاستصحاب متقدمه بالشك. ما شک لازم داریم براش، متقدمه بالشك، ما شک رو براش می‌خوایم. خب پس جریان استصحاب کجا ممکن میشه؟ میگن و انما الممکن جریان الاستصحاب فی ظرف الفحص و الاقدام علی الصلاه، اونجا که فحص کرد و بعد خون رو نیافت و وارد نماز شد، تو اون قسمت جریان استصحاب ممکنه، تو اون تیکش جریان استصحاب عرض محسنتون که ممکن هستش. خب الفرضیه الرابعه، نه فحص میکنه چیزی نمیابد، یقین سابق خودشو استمرار میده و طبق اون نمازشو میکنه، یقین داشته لباسش پاکه، حالا گشت نجاست هم پیدا نکرد، میگه انشالله پاکه دیگه. نه، یقین پیدا نمیکنه، یعنی نمیدونه، نسبت به نجاست شک داره، طهارتش رو یقین داشته، طهارتش رو یقینیه، نسبت به نجاست هم عدم العلم داره، یعنی شک داره، عرض که و وارد نماز میشه. این میشه همون بعد استسقا. الفرضیت الرابعه، فرض چهارم، فرضیه چهارم عکس الفرضیت الاولا، دقیقا عکس اون فرضیه اولا. چجوری؟ به افتراض شک حین الفحص و حین الوجدان. فرض بکنیم شک را هم حین الفحص، وقتی فحص کرد شک را حاصل میشه، و هم فرض کنیم شک را حین الوجدان، به افتراض شک حین الفحص و افتراض شک حین الوجدان. ولا مجال حین اذن لقاعده الیقین، قاعده یقین دیگه اینجا نمیتونه بیاد. چرا؟ اذ لم يحصل شك في خطا يقين سابق، برای اینکه شکی در خطا یقین سابقی برای ایجاد نشد. و هناك مجال لجريان الاستصحاب حال الصلاه و حال السؤال معا. حواستون باشد حال الصلاه و حال السؤال از هم جداست. سؤال بعد از نمازه، سؤال بعد از نمازه، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ در فرضیه ثالثا چون ببینید و کفی مثل ذلک لا یمکن اجراء ای قاعده للشک فعلا فی ظرف السؤال، یعنی بعد از نماز. بعد از نماز دیگه هیچ قاعده ای نمیشه اجرا کرد، چون دیگه هیچ شکی در کار نیست. اما قبل از نماز چی؟ قبل از نماز چرا میتونست یه قاعده جاری کنه؟ اونم استصحاب فقط. واضح شد؟ فی ظرف السؤال یعنی بعد از نماز. بعد از نماز اولا کی داره سوال میکنه؟ زمانی که نمازش تمام کرده، نمازش تمام کرده. بله ظرف سواله، زراره در چه؟ ظرف نام موقعیت، شرایط، در چه موقعیتی از امام سوال کرده؟ فرض کجاست؟ نمازش تمام کرده، نماز تمام. حالا که نماز تمام کرده نماز سوال میکنه از امام، قبل از نماز سوال نمی کند که، بعد از نماز داره سوال میکنه. خب اینجا میگن که ولا مجال حین ایده نقاعت یقین، مجال و قاعده یقین نیست. چرا؟ اذ لم يحصل شك في قطع يقين سابق، برای اینکه شکی در خطا یقین سابقی پیش نیومده. و هناك مجال لجريان الاستصحاب، اما مجال بر جریان استصحاب هست، هم حال الصلاه با اون استصحاب وارد نماز میشه، و هم حال السؤال، در حال سؤال هم میتونه، چون که مکان شک برش مطرحه، شک برش مطرحه که عرض محضرت که این بفرمایید که این خون از قبل بوده این مثلا یا نه جدیده، یا به بیان دیگر عرض محضرت که این طهارت از قبل از نماز بوده یا نه، دقت میکنم چه عرض میکنم. خب قبلا که یقین بشه با اون یقینش هم ادامه داده مشکل بوده. و من هنا یعرف ان الاستدلال بالمقطع المذکور على الاستصحاب، اگر ما بخواهیم به این مقطع سوم استدلال بکنیم برای اثبات استصحاب، موقوف على حمله على احد الفرضيتين الاخيرتين، سومی چهار، اولی کلا باطله، چون اصلا شک فرض نکرد، بس فرض روایت میگه که شک کرده طرف، اولی که اصلا فرضیه اولا که اصلا شکی توش نبود، اون که چی؟ فرضیه ثالث اون رابعه خوب بود، برای استصحاب مناسب بود، محل جریان قاعده الیقین نبود، برای استصحابم مناسب بود و میشد جاری کرد. حالا یا لاقل برای استصحاب برای ورود به نماز، یا استصحاب برای ورود به نماز و بعد از نماز. استصحاب برای استصحاب خوب بود، خیلی خوب. میریم سراغ فرضیه ثانیه. فرضیه ثانیه گفتن هم صلاحیت دارد برای اجرای استصحاب، هم صلاحیت دارد در قاعده الیقین. اگر ما توانستیم ظهور فرضیه ثانیه رو در جریان استصحاب نشان بدهیم، اونگاه از فرضیه ثانیه هم میشه استفاده کرد، به همین کارم خواهیم کرد و نشون میدیم فرضیه ثانیه هم ظهور داره در اراده استصحاب. پس در نتیجه از سه تا فرضیه آخری ما استفاده میکنیم برای استصحاب، فقط فرضیه اولاش به درد نمیخوره، اونم به درد استصحاب نمیخوره، اصلا به درد هیچ چی نمیخوره، یعنی به درد قاعده الیقین هم نمیخوره هیچ چی. او علی الفرضیه الثانیه البته مع استظهار اراده الاستصحاب لا قاعده یقین، در صورتی که شما استصحاب رو استصحاب کردید نه قاعده یقین رو. خب دیگه بعدش دیگه چیزی هم سریع سوال رابع و خامس رو بگم. و پس سوال رابع، سوال رابع چی بود آقا؟ برگردیم نگاه بکنیم سوال رابع. قلتم فانی قد علمت انه قد اصابه. سوال رابع باز دو مرتبه علم اجمالیه. ببین سوال اول علم تفسیری، سوال دوم علم اجمالی، سوال سوم شک و ظن غیر معتبر، سوال چهارم دوباره علم اجمالی، سوال پنجم شک بدوی. سوال پنجم شک بدوی عرض نظرتون که خب. سوال چهارم، سوال چهارم علم اجمالی، فانی قد علمت انه قد اصابه، علم دارم که اصابت کرده، ولم ادر اینه هو و نمیدونم کجاست، فاغسله بشورمش، قال تغسل من ثوبك الناحیه التي ترى انه قد اصابها، بعد اونقدر بشوری که احتیاطاً دیگه، احتیاطاً بعد اونقدر بشوری که یقین کنی که ارمزاتی که اون مقدار لازم شستی. منجزیت علم اجمالی حتی تکون علی یقین من طهارتک، تا به اینجا بسید، این حتی تکون علی یقین من طهارتک خط زیرش بکشید بنویسید وقد یستدلو، وقد یستدلو للاستصحاب به هذه الفقره ايضا، وقد يستدل للاستصحاب به هذه الفقره ايضا، بعضی به این فقره هم استدلال کرده اند، حتی تكون على يقين من طهاره، از اینم خواستن استفاده بکنن، البته با اشکالاتی مواجه شده، با ایراداتی و بقیه نپذیرفتن این استدلال را. از آیست اصلا متعرض این تیکه نشد. هر محضرتون خیلی، پس سوال چهارم اینه، ایشون برگیم به بحث امروز. و پس سوال رابع، سأل عن حالت العلم الاجمالی به نجاست الثوب، میداند نجاستی اصابت کرده، نمیداند کدام قسمته، مثلا بالای آستینه یا پایین آستینه، میدونه این آبی که پاشیده قاعدتاً به پایین لباسش پاشیده، منتها نمیدونن قسمت جلوی لباسشه، قسمت کنار لباسشه، پشت لباسشه، ایناشو نمیدونن. خب و اجید به لزوم الاعتناء و الاحتیاط، امام هم میگه اعتناء بکن و احتیاط بکن، همه هر مقداری که فکر میکنه نجس شده رو بشور. بنویسید لمنجزیت العلم اجمالی، لمنجزیت العلم اجمالی. خب سوال خامس، سوال خامس باز برگردیم نگاه بکنیم، گفتیم شک بدویه. قلتو فهل علی ان شککت فی انه اصابه شیئون ان انظر فی، میگه اصلا اصل اینکه چیزی به لباسم ریخته شده باشه، نجاست ریخته شده باشه، اصابت کرده باشه، اصلا مشکوکه، من نمیدونم واقعا ریخته یا نریخته، آیا لازم است برم بررسی بکنم؟ امام فقال لا، نه نیازی نیست، نیازی نیست، شک بدویه دیگه، نیازی نیست، براحت جاری میشه. البته البته الاحتیاط حسن علی کل حال بگید، یا بگید نه، برای اینکه این وسوسهش و این ترسش برطرف بشه، عرض نظرتون که امام میگن ولکن نکه انما تورید و انتوزه به شک الذی وقع فی نفسه، بالاخره تو اون شکی تو دلت تو جونت افتاده، میخوای این شک برطرف بشه، میری این کارو میکنی. حالا بگیم امام دارد صحه میذارد در این کارو من بابع الاحتیاط و حسنون علا کل حال، یا نه صرفا اون دارد خبر میدهد که برای این شک افتاده و تو میخوای این شک برطرف بشه، خب یه همچین کاری انجام میدهی. حالا اینو یه بحث دیگریست، فعلا با این تیکش کار نداریم، ما هم قال لای امام هست که فرمون لا یعنی براعت جاری میشه. برگریم در سمون و فس سؤال الخامس، سأل عن وجوب الفحص عند الشک، سوال میکنه آیا من وقتی شک بکنم واجب است فحص بکنم؟ و اجیبه بالعدم، امام میگه نه لازم نیست. بنویسید لعن شک، شک کن بدوی. لعن شک، شک کن بدوی. خب و پس سوال سادس، یقع الموضع الثانی من الاستدلال بالروایه. سوال ششم، این موقع دوم و موضع دوم برای استدلال به روایت برای اثبات استصحاب است. لذا باز برگردیم اون قسمت ششم رو بخوانیم، یه بار دیگه بخوانیم ببینیم چی ازش میفهمیم. ببینید ما هنوز رسما وارد استدلال نشدیم، ما فعلا تو مقام فقه الحدیثیم، میخوایم ببینیم از این حدیث چی میفهمیم، از عباراتش چی میفهمیم، همینیم، هنوز وارد استدلال به شکل رسمی نشدیم، گرچه بخش از استدلال الان هم واضحه، اما در مجموع اصل استدلال هنوز واردش نشدیم. خب قلتو شماره 6، قلتو
ان رأيته في ثوبي و انا في الصلاة، من دارم نماز میخونم نجاست رو میبینم. فرق 6 با 3 چیه؟ میگه ثم صليت فرأيت فيه، نجاست رو بعد از نماز میبینم. 6 میگه نه، در اثناء صلات میبینم، در اثناء صلات میبینم. حالا همینجا رو شیخ انصاری اشکال کرده، گفته اونجایی که میگه بعد از نماز میبینم، یعنی کل نمازشو با لباس نجس داشته میخونده، امام میگه اشکال نداره. اما اونجایی که وسط نماز میبینه، یعنی فقط نصف نمازشو با لباس نجس خونده، امام میگه نه نمازت خرابه. و میگه این چطور میشه این تحافظ؟ بگذاریم در مصرف تو گلو بهش میرسیم. قلتو ان رأيته في ثوبي و انا في الصلاة، در اثناء نماز این نجاست رو ببینم، امام میفرمان قال لا، قال تنقض الصلاة و تعيد، نماز را میشکنی و اعاده میکنی. در چه صورتی؟ اذا شككت في موضع منه ثم رأيته. این شق اولش، شق اول، شق اول چیه؟ اگر شک کردی در موضع این من هو من الثوب ثم رأيته، سپس او رو دیدی، خب در نماز بخونه دیگه، در نماز بخونی، قبل نظرتون که نماز رو میشکنی و اعاده میکنی، چون اصلا نماز تو در حال نجاست شروع کرده بودی. دقت مجرد حالا بخواهی اونی یعنی چی؟ حالا فعلا این احتمالاتی هست، دقت رو بجرد فعلا این تنجه شما داشته باشید. شد دوم و علم تشوف، اما هیچ شکی نداریم. ثم رأيته رطبا، اون نجاست رو در حالی که مرطوبه دیدی، یعنی تازه است، تازه است، لعل همین الان لباست ریخته، لعل نمیدونی، تازه است، خیلی تازه است، یه چیز خوش شده ای نیست، میگه خون خوش شده است، مثل قبله. قطعت الصلاة و غسلته، خب بگید اون قطعت الصلاة با اون تنقض الصلاة چه فرقی داره؟ ها ایها الفقها، همینه بعد احسن درست عرض مثلا تو که قطعت از صلات و غسلته، نماز رو قطع میکنی بدون این که از قبله رو برگردونی، اینا دیگه ماده اضافه کنم، عرض مثلا تو که بدون این که از قبله رو برگردونی لباست رو میشوری، حتی باید وسواسی نباشه، بگرد تشت لازم رو تشکیلات رو فران از این حرفا آبه معمولی باید باشه، از زراره باید باشه، نه ما اولا اگه ما باشه خب مشکله. بله از منظرت این که ما اینجا فرودگاه رفته بودیم که بریم برای شهرستان، یه شیخ دیگه هم از آشنا تخت از صلاح نماز رو قطع میکنی و غسل دو لباس رو میشوری، ثم بنایت علی الصلاة، تا کجا خونده بودی؟ از همونجا که قطع کردی بنابر همون میذاری و ادامه میدی، ثم بنایت علی الصلاة، نه همین ثم بنایت علی الصلاة یعنی این که تا کجا خونده بودی از ادامهش رو میخوانی. حالا چرا؟ لأنک لا تدری لعله شیء وقع علیک، تو نمیدانی، چه بسا این یه چیزیست که بعدن روی لباست افتاده، شیء وقع علیک افتاده روی لباست واقع شده بر تو، یعنی بعدن تو دلشه دیگه، یعنی بعدن روی تو افتاده. فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک، پس دوتا شق شد، دوتا شق شد، یکی شککت، یکی علم تشک، مثلا دقت میکن چه عرض میکنم، این دوتا شق بودیش که اینجا مطرحه. برگردیم بحث امروز. خب مثلا وقت سوال سادس، یقع الموضع الثانی من الاستدلال به روایه، حیث انه سأل، زراره پرسیده، اما اذا وجد النجاست النجاست فی الصلاة، وقتی داره نماز میخونه نجاست رو پیدا میکنه. فاجیب به انه اذا کان قد شک فی موضع منه، هر مثلتون که اذا کان قد شک فی موضع منه، یه قبل از صلات اینجا اضافه کنید، یه قبل از صلات اضافه کنید. اذا کان قد شک فی موضع منه، اگر شک کرده بود است در موضع لباس، منطقه قبل از نماز، قبل از نماز از خانفتون که چون با این کار داریم، ما لعله بگیم مثلا این از قبیلش شک مقرون به علم اجمالیه،
شک مثل چی؟ مثل همون مورد چهارم مونه، قبل از نماز میدانسته اصابت کرده، نمیدونسته به کجای لباسش. تو مقطع چهارم همین بود دیگه، میدانستن که اصابت کرده، نمیدونستن به کجا چیکار کنن. اما فهمیدن که بعد نماز رو چیکار بکنی؟ اعاده کنی، چون منجزیت علم اجمالی مثلا بگیم، یا عرب مثلا چون که بله بفرمان که بله کجا رسیم. آه ثم رآه، وقتی داشت نماز میخون حالا میبیندش، قطع الصلاة و اعاده ها، نماز قطع میکنه و اعاده میکنه، یا بگیم نقض الصلاة، نماز نقض میکنه و اعاده میکنه. و اذا لم یشک، اما اگر شکی در کار نبود، احتمالی در کار نبود، ثم رآه رطبا، وسط نماز داره میخونه، یه قطر خون رو لباسش چکیده افتاده، یه قطر خون لباسش هست، رطب هم هست، مرطوبه، غسله و بنا علی صلاته، همونجا او رو میشوردش. از مثلا این که، یا حتی احیانا اگر میشه مثلا لباس روینه یا یه جوری هر چیزی از تنش در میاره، مثلا یعنی اون لباس هم در بیاره از تنش، به مقدار نیستش که فرض بفرمایید که اون حد شرعی در لباس در پوشش در صلات به هم بخوره، مثلا او رو در میاره از تنش و نماز رو ادامه میده. و بنا علی صلاته، لاحتمال عدم سبق النجس، احتمال دارد که نجاست سبقی نداشته، از پیش نبوده. ولایم بقی انگن قضال یقینه بشک، سزاوار نیست که یقین واسطه شک به واسطه شک نقض شود. خب دو تا احتمال روشون به اجمال مطرح میکنه، باز نمیکنه، ترجیح هم نمیده، میگه هر دو احتمال معیداتی دارد، ولی در مجموع هر دوی اینها برای بحث ما مناسبه، در هر دو حالت میشه استصحاب جاری کرد، دو تا دیگهشون انتخاب نمیکنه. ببینید، و یحتمل، این احتمال اوله، و یحتمل ایراد به شق الاول، شق اول چی باشد؟ صورت العلم الاجمالی، صورت علم اجمالی، یعنی اونجایی که شک میکنن، پس نشون میده قبل از صلات این شکی داشته است به اینکه این نجاست اصابت کرده، یعنی میدونه اصابت کرده، میدونه کجاست، شکک فی موضع من، دقت میکنید، صورت العلم الاجمالی اینجا شعر کنم شبیه مقطع چهارم میشه، شبیه مقطع چهارم میشه. و به شق ثانی المبدوع به قوله و الم تشک، شق ثانی که با همین عبارت شروع میشه و الم تشک، صورت شک البدوی، اینجا منظور صورت شک بدوی، لذا محل جریان براءت. خیلی خوب. و یحتمل، یا حال بگیم که به نوعی استصحاب الا خواهیم بکنم بشه، و یحتمل، این احتمال اول، و یحتمل ان یراد به شق الاول، شق اول منظور چی باشد؟ صورت شک بدوی سابق، از پیش از نماز عرض شک بدوی داشته، ثم وجدان و نفس ما کان یشک فیه، میگه ها من به دلم افتاده بود نکنم لباسم نجس باشه، پیداش کردم. این باشه، یعنی اصلا علم اجمالی نداشته، اصلا شک، چون میگه تو خود روایت هم ندارد تو علم داشتی، باز روایت ببینی آقا شکار نداره، روایت ببینی، امام میگه اذا شکت فی موضع من، اصلا نمیگه تو یقین داشتی، خود زوراوند که چیزی نمیگه، میگه این رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاة، قبل از نماز میدانستم هست، نمیدونی چی نمیگه، سکوته، دقت کن چه عرض میکنم، این از زوراره که هیچی دمده قبل از نمازش نمیگن. امام هم چیش میگه؟ میگه تنقض الصلاة، نماز رو نقض میکنی و توحید اعاده میکنی، اذا شکت فی موضع من ثم رأیته، اما صورت شکه، یقین صحبت نیست. خب لعل حتی قبل از صلاة هم یه شک بدوی داشته، یه شک بدوی داشته، یقینی در کار نبوده. حالا اون بحث دیگه ایست، نه جان بحث نجاسته، بحث نجاسته. ثم وجدان و نفس ما کان یشک کفی، همین که شک داشت نجس بود، از غذا پیداش هم کرد در اثناء نماز، این شق اول. و به شق ثانی، مراد از شق ثانی چی باشد؟ صورت و عدم وجود شک سابق، اصلا شک سابقی در کار نیست، و مفاجأت النجاسه للمصلی فی الاثناء، ناگهان به ناگاه مصلی در اثناء نماز برخورد میکند با نجاست. شهید صد خیلی کلی میگن، میگن ولکل من الاحتمالین معززاتون، یعنی معیداتون، هر کدوم از این دوتا احتمال معید دارن، مقرب دارن، معزز دارن، مقوی دارن، کمک حال دارن، بالاخره چیزی از اونو تعزیز بکنه و تقویت بکنن. بنویسید ولکن الاحتمال الثانی اقوا من الاحتمال الاول. ولكن الاحتمال الثاني اقوا من الاحتمال الاول، به همین بیانی که از تو روایتی صحبت از یقین سابق به نجاستی نیست. دقت میکنم لکه شایست چیزی نمیگن در تقریرات خارجشون فرمودن ها، در تقریرات خارج میفرمودن که احتمال ثانی اقواست، اما اینجا سکوت میکنن، فقط میگن که و نتیجه المفهومت و واحدتون علی تقدیر این، نتیجه که فهمیده میشود بر هر دو تقدیر یکسان است. اون نتیجه چیه؟ وحیه ان نجاست المرئیه فی اثناء الصلات، نجاستی که دیده شده است در خلال نماز، اذا علم به سبقها بطلت الصلات، اگر ما علم پیدا کنیم به سبقت آن نجاست، از قبل بدونیم بوده و ما نمازمون رو با لباس نجس شروع کردیم، بطلت الصلات، صلات باطله. دقت میکنید؟ و الا، یعنی و الم یعلم سبق النجاست علی الصلات، ما چنین علمی نداشته باشیم و بگیم لعل در اثناء صلات نجاست اصابت به لباس کرده است، وقت چه میشه؟ جرا استصحاب و طهاره و کفا غسلها و اکمال الصلاه، کفایت میکند شستن اون نجاست و تمام کردن و تکمیل نماز. از مثلتون که این تا اینجا ایشون بفهمن و قد دعیه بموند برای انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله تعالی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، صلی الله علیه.